چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به 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 به، سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. این هفته گفتیم وزیر بهداشت سخنرانی کرد و یه دل سیر غر زد، ناله کرد و گفت اصلا اشتباهی وزیر شده، و از اون طرف هم حسن روحانی گفته اگه کسی خواست به خاطر مشکلات مملکت لعن و نفرین بفرسته، آدرسش کاخ سفید در واشنگتن آمریکا، یه وقت به آدرس اشتباهی نفرسته. با توجه به تمام این نال نفرین ها و مسائل اشتباهی پیش اومده، این هفته از شما خواستیم که به ما بگید اگر بخواید تو این وضعیت که نامه بنویسید به کی مینویسید و قره چی و سر کی میزنید، به کدوم آدرس میفرستید. این سوال این هفتهمون بوده، خیلیاتون تماس گرفتید، برامون کامنت گذاشتید که در این برنامه امروز هم خواهیم شنید. برو برید. دوست عزیز، آقای محترم، خانم محترم، صدای بنده رو میشنوید، خوبی شما؟ چه خبر؟ بنده فرشید منافی هستم. بله، اینجا برنامه ایستگاه فرداست. بله، درست گرفتین، از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. شمایی که این روزا اسم اصلاح طلب میشنوی، کهیر میزنی با خود شما، شمایی که چند وقت پیشا شعار میدادی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، با شما. بله، گوش کن، آقای حمیدرضا جلایی پور که خب از اصلاح طلبای با سابقه است، چند وقت پیش توی یک نوشته ای از یک واژه جدید رو نمایی کردن که خب عوارض جانبی کمتری ظاهرا داره. ایشون نوشتن اصلاح جوها باید فقط به بخش خالی لیوان خیره نشن و اون ته لیوان هم ببینن. حالا تحلیوان مورد نظر ایشون چی بوده؟ اینکه ظاهرا داخل سلول انفرادی به یکی از زندانیان قرآن داده بودن که بخونه. آقای جلایی پور نوشتن زمان ما توی انفرادی التماس میکردیم یه چیزی بدن بخونیم ولی نمیدادن. بله، بعد باز بگو اصلاح طلب و 20 سال درجا زدن. اینا تغییرات ملموس اگه نیست پس چیه؟ نه واقعا 20 چند سال اصلاح طلب و خون جگر خوردن، قدم به قدم، سنگر به سنگر جلو رفتن تا این قرآن رسیده به سلولای انفرادی. قدم بعدی که دیگه به امید خدا اگه موقع مثلا بازجویی و مثلا شکنجه و وسط شکنجه متهم اگه آب خواست بهش بدن، بهش آب بدن. خلاصه اونایی که به کلمه اصلاح طلب آلرژی داشتن، این دستاورد جدید جنبش اصلاحات هم تحویل بگیرن دیگه. نه نه، قرآن و لیوان آب و اینا منظورم نیست، همین منظورم همین واژه اصلاح جوه که گفتم ایشون استفاده کردن. خیلی شیک، جمع و جور، دیفیس شده، دو سیلابی، حال بد نکن، دستشون هم درد نکنه. اصلاح جوها از دیدن نیمه پر لیوان رسیدن به دیدن تعمونده ته لیوان. کی بشه کلا این لیوانو بردارن از جلو ما، اونقدر با نیمهش و تهش و زیرش و بغلش و اینا ما رو شرمنده نکنن به خدا. شمایی که همش میپرسی با این همه دستاورد قوه قضاییه در زمینه حقوق بشر چی کار باید بکنیم، شمایی که ناراحتی از این همه دستاورد حقوق بشر رو اینا دارن تنها داری استفاده میکنی، بقیه مردم دنیا محروم موندن از این دستاوردها، مژده بده دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم بالاخره به فکر افتاده که این دستاورداشون رو در اختیار کل دنیا در ممالک دیگه بگذارن. اینجوری
با دستاوردها، هنجارها و محصولات حقوق بشری خودمون رو
بله.
که مبتنی بر نگاه دینی و سنتی و شیوه های در واقع سبک زندگی خودمون هست، اینها رو بتونیم به جهان عرضه بکنیم. این به نظرم یک کار بسیار مهم است.
خیلی مهم.
عرضه این به این راحتی نیست. یعنی شما مثلا نگاه کنید، مثلا یک چه میدونم، شما مثلا یه دونه لیوان رو میخواهید صادر بکنید به یک کشور دیگه، خب این
لیوانه.
باید قشنگ بسته‌بندی بشه،
پروسه‌ای داره،
بله، مطابق ذائقه مخاطب اونجا یا در واقع مصرف کننده اونجا باید تزیین بشه، رنگش، اندازش، نمیدونم حجمش، قیمتش،
حجمش خیلی مهمه،
در واقع مطلوبش باشه، بله بله، تا اون طرف مطلوبش باشه تا بیاد به سمت اون کالا. حقوق بشر هم همینطوره.
بله حقوق بشر هم همینطوره. یعنی همینجوری نمیشه صادر کرد حقوق بشر رو، باید خوشگلش کنی، بسته‌بندیش کنی، رنگش کنی، دیگه یه جوری کنی که مثلا اون بچه سوسول غربی که مثلا یه هم مواجه میشه با قطع دست و نمیدونم دار زدن و تناب دار و نمیدونم اینا و نمیدونم شلاق و نمیدونم در آوردن چش و این چیزا نگرخه این. یعنی یه جوری قشنگش کنی، تحویل اونا بده که نگرخن. دیگه هر کاری راهی داره دیگه، گوش کن.
ما باید بر اساس در واقع فهم و درک و در واقع ذائقه‌ای که مخاطب ما داره، باید این موضوعات حقوق بشری و دستاوردها و هنجارهای حقوق بشری خودمون رو باید دسته‌بندی بکنیم و بسته‌بندی بکنیم.
به به، خلاصه دیگه کنار کارخونه حقوق بشرشون یه کارخونه بسته‌بندی و رنگ‌آمیزی هم باید بزنن برای مشتری خارجی. این به بعد چندی میگن گنجیش کردن میکنن جای قناری میفروشن، اینم مثل همونه. من فقط موندم چجوری میخوان حقوق بشرشون رو بسته‌بندی کنن که مخاطب خارجی هم مثلا هم بپسنده هم نگرخه. من نمیدونم مثلا سنگسار رو چی کار میشه کرد. این حقوق بشر داخلی، حقوق بشر اسلامی اینا همین دیگه. سنگسار رو مثلا نمیدونم دور سنگایی که میزنن روبان ببندن، یا قطع دست و پا رو هر کاری کنی خوشگل نمیشه دیگه. نمیشه پای بریده مثلا دست بریده گذاشت لای زرورق که. کاش این جناب دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یه مقدار مستاقی تر صحبت میکردن، دو تا مثال قشنگ میزدن قضیه ملموس بشه دیگه. کلن این حقوق بشر اسلامی مشتری اول آخرشون خود مردم ایرانن. اونا خب بیچاره چاره ای ندارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا کسی به بپرسه ازشون دوست دارین یا دوست ندارین، نخه همینه که هست. حالا من موندم چه اصراریه حالا مثلا لای زرورق بپیچیمش به بقیه دنیا هم عرضه کنیمش. نه واقعا چه کاریه؟ سواله ها. و شمایی که هی میگی فلان چیز چرا گرون شد، دلار چرا اونجوری شد، بورس چرا به این وضع افتاد، چرا ما نمیدونم مثل بدبخت بیچاره شدیم، الان گوش بده علتشو ببین. اینا
اگر کسی باور نکنه که ما در جنگ هستیم، شوخی بدونه، ما در جنگیم. ما در جنگ اقتصادی هستیم. دو سال و نیم شبانه روز داریم میجنگیم.
جنگ شد؟
بله. جنگه. پیغمبرم ممکنه مجروح بشه. پیغمبر اسلام هم در جنگ احد مجروح شد، دندان مبارکش شکسته شد.
بله جنگ شوخی نیست. پیغمبرم ممکنه مجروح بشه، دندون پیغمبر گفتن شکست تو جنگ احد مسکه. ایشون یادش مونده از الان. شما که کمرتونم بشکنه مهم نیست، ایشون پیغمبر بودن دندونش شکست. شما کمرتونم بشکنه مهم. حالا یه غور بزن بگنم چرا هیچی درست نمیشه. جنگه. اینجاست که تازه میفهمیم امام اون اوایل چه بصیرتی داشت که چه سخنان گوهرباری از خودشون در میکردن اونجا که فرمودن جنگ چیز خوبی است، یا گفتن لکن جنگ نعمت است. واقعا هم چه نعمتی بالاتر از جنگ برای مسئولان. جنگه آقای عزیز، خانم محترم، دندون پیغمبر تو جنگ شکست اومد تو خور میزنید چرا تخم مرغ و کره گرون شده؟ گوش کن،
جنگ که شوخی نداره.
شوخی نداره
آقا، این جنگ جنگ حق علیه باطل، پس ما صدمه نباید ببینیم، شکست نباید بخوریم.
نه
هم پیروزی هم شکسته.
بله
فمرتن لنا و مرتن لعدونا.
ها این چی شد؟ این زد باز اون کانال که این خیلی بده ها، داریم گوش میدیم یهو میزنه تو فاز عربی، خب چه میفهمیم چی گفتی الان؟ ولی حالا نکته رو گرفتید، حالا ولش کن دیگه، اون نکته اون عربی نکته انحرافی بود، نکته اصلی این بود که جنگ برد و باخت داره، یعنی زبون املا شیخ حسن دلا رو داره آماده میکنه برای باخت. البته بعید میدونم تو این جنگ دندون معظمله که هیچ نوک ناخون ایشون هم بشکنه، ولی تا دلت بخواد قراره مثل همیشه دوباره ملت آشولاش بشن. بله علیکی چشماتو گرد نکن، جنگه
شدم من قلبن کم کم از عبر ره سخت مر جنگم جهنمم رفتم برگشتم قصص قصص رفت از سر کم کم عوض شدم من قلبن کم کم از عبر ره سخت مر جنگم جهنمم رفتم برگشتم.
سلام علیکم ملینا خانم.
علیک سلام، حال
شما خوبه؟ خوبی شما؟
قربون شما.
ارادت داریم خدمتتون.
خواهش میکنم. قربون شما.
خواهش میکنم. چقدر خوشحالم امروز میبینمتون اینجا هستین.
به همچنین آقای منافی.
باور بفرمایید. نمیدونید چقدر اصلا یه حالی هم اصلا. لطفا میشه بگید به این فامیلاتون بی خیال شن دیگه، زنگ نزنن ما تهدید نکنن.
فامیلا
دیروز ما چیزی گفتیم حالا دیگه ببین نمیدونی اصلا تهمه رو ریخته سر ما، آقا زنگ زدن ما رو اصلا بیچاره کردن.
اصلا خبر ندارم.
آره حالا باشه باشه، حالا میشنوی تو همین برنامه به شما پیام‌های تهدیدآمیز فامیلای این دوست خوبمون خانم ملینا خانم میشنوی. البته ما همه رو تهدیدا رو درآوردیم، بوق گذاشتیم روش، پخش نمی‌کنیم اونا رو. اگه پخش می‌کردیم واقعا بعد سازمان ملل من می‌رفتم، نه سازمان ملل نه، کجا بود می‌رفتم؟
همونجا. حالا
سازمان ملل باید میکردم نمیدونم. به هر حال من خواهش میکنم که یک تشویقی بفرماییم هم خودمون هم خانم ملینا خانم رو به افتخار حضورشون. به 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 چقدر لطف کردین تشریف آوردین خانم
ملینا
خانم، من خیلی خوشحال کردم. خب حالا تولد مولد چی دست بالاته؟
ندارم تولد ندارم.
نداری؟
نه نه، ولی خب هفته چی؟ آره یه چیز دیگه دارم. این هفته 93مین سالگرد
باز رفت یه قرن پیش.
این خب. فرق داره مهمه. 93مین سالگرد پخش اولین فیلم ناطق سینما است.
آه چه باحال. چه فیلمی بوده؟
فیلم جاز سینگر یا خواننده جاز، که البته 3-4 تا دیالوگ بیشتر کلا توی فیلم گفته نمیشه، بقیه فیلم ثابته و خب موزیکال دیگه.
منظورت صامت بود دیگه.
چی گفتم؟
ثابت فرمودی.
شدم صامت.
بله من البته به من ربطی نداره چون من حوصله ندارم دوباره بخوان تهدید کنن و اینا. ایشون فر منظورشون صامت بوده، یه اشتباه لپی پیش میاد همیشه در برنامه زنده این اتفاقا میفته.
دقیقاً. بله مرسی که یادآوری کردی.
کمک بچه‌ها کمک. بله خب این گفتین چی؟ گفتین صامت و چند تا دیالوگ؟ 3-4
آره،
تا دیالوگ.
آره 3-4 تا دیالوگ بیشتر.
خب یه دیالوگ هم گفته شده باشه فرقی نداره، همون میشه من اولین فیلم ناطق تاریخ سینماست گفتی دیگه.
بله بله.
همون مهمش هم بود. حالا آره. فیلمش چه جوری بوده؟ خوب بوده فیلمش؟
نه از نظر فیلمنامه و داستان پردازی نه فیلم خوبی نبود.
البته
خب باید میدونین سطح توقعمون رو بیاریم پایین‌تر، به نظر بیشتر روی دیالوگ دار بودن فیلم تمرکز کنیم. یعنی خیلی فیلمنامه انگار برای دوستان مهم نبوده اون
موقع. آره. این نظرات کارشناسیتون نمیشه گفت که مثلا سلیقه‌ایه نه؟ یعنی جان. تو فیلم رو دیدی خوشت نیومده واسه همون میگی فیلمش ضعیفه.
ببینید اول اینکه نظر من درباره فیلم‌ها با بله. نظر منتقدان مطرح سینما اگه نگم عین هم دیگه است، میتونم بگم بسیار بسیار شبیه و نزدیکه.
بله. بله. اصلا منتقدا اول نظر تو رو میپرسن بعد میان راجع به اون فیلم نقد مینویسن که با نظر تو یکی باشه، وقت اشتباه نکنن.
نه من من و منتقدا هممون آدمای مستقلی هستیم. آره آره دقیقاً خیلی مستقلی. اما مسئله دوم، مسئله دوم اینه که مثلا فیلمو ندیدم.
آفرین.
آره در نتیجه سلیقه من این وسط اصلا مطرح نبود.
خیلی قشنگ گفتی. فیلمو ندیدی؟
نه.
اولین فیلم ناطق سینما رو ندیدی اومدی نظر کارشناسی میدی میگی فیلمنامه‌ش هم خوب نبوده؟
آره دیگه.
من چیکار کنم از دست
تو؟ من گفتم که ببینید نظر من و منتقدا یکیه.
بله.
اینم نظر منتقدا بود که من به سمع و نظر شما رسوندم. بعدم نگران نباشین، امشب میبینم فیلمو.
مرسی واقعا که ما را نگرانی در آوردی. میگم حالا که به نظرت فیلم خوب نبوده، یه وقت بد نباشه وقتتو میذاری واسه تماشاش.
دیگه به هر حال میدونین برای یه منتقد حرفه‌ای کلا و برای حرفه‌ای شدن باید همه فیلم‌ها رو ببینی بعد نظر بدی دیگه.
آها واسه همینه که همیشه قبل از دیدن فیلم‌ها شما نظرتو درباره‌اش میدی، یعنی قبل اینکه ببینی نظر میدی.
آره دیگه.
ببین من حق داشتم تو هر چی معرفی کنی بگم ما نمی‌بینیم.
دیگه فیلمایی که من گفتم ببینین جزء بهترینان از دستشون دادین شما. اگه ندیدی من این موها رو الکی تو آسیاب سفید نکردم.
بله جدی میگی؟ کجا سفید کردی؟
چی شده؟
موهاتو. خب گفتی امسال، حالا اینا رو بگذاریم، چندمین سالگرد پخش این فیلمه؟ اولین فیلم ناطق سینماست؟
93مین سالشه.
بسیار خب.
بله.
من یه بار دیگه اسم این فیلمو بگم، The Jazz Singer بود اسمش، که حتما ببینینش، مطمئنم که خوشتون میاد. البته شاید سعی کنین امشب تا قبل اینکه ملینا ببینه ببینینش، چون تجربه ثابت کرده هرچی ملینا دیده خوشش نیومده خوبه، هرچی خوشش بیاد خوب نیست. ممکنه امشب ببینه بعد خوشش بیاد.
من امیدوارم
چون زودتر
همه
ببینین.
آره من امیدوارم همه ببینن و هیچکی خوشش نیاد. بله خلاصه بریم یه قسمت از آهنگ Waiting for the Robert E. Lee از همین فیلم خواننده جاز رو بشنویم. Way down on the levee in old Alabama, that's daddy and mammy, there's Ephraim and Sammy, on a moonlight night you can find them all. While they are waiting, the banjos are syncopating. What's that they're saying? What's that they're saying? While they keep playing, a humming and swaying, it's the good ship Robert E. Lee that's come to carry the cotton away. Watch them shuffling along, see them shuffling along. Go take your best gal, your real pal. Go down to the levee, I said the levee, join that shuffling throng. Hear that music and song, it's simply great, mate. Waiting on the levee, waiting for the Robert E. Lee.
کنم مشخصاً یادش رفته اون زمان که داشت با آمریکا مذاکره میکرد سر برجام، اومد گفت که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد خواهیم کرد که سر 20 روزه اثراتشو تو زندگی مردم ببینن. حالا دقیقاً چه اتفاقی افتاده که لعن و نفرین میفرستن واسه کاخ سفید؟
بله حالا بابا این بنده خدا داغ بود یه چیزی گفت دیگه، چرا به روش میاری شما؟ این همه حرف زد به کدوم عمل کرد؟ حالا شما این یه دونه حرفو به خاطرت مونده با اینجوری با احساسات و غرور شیخ حسن بازی میکنید؟ ازم بهش گفتی مش حسن فکر کنم به جای شیخ حسن. حالا به هر حال اینم اسم جدیدیه دیگه، شما فراموش کن. ولی بله بالاخره بعد از کلی حرف و حدیث و امروز فردا کردن، بالاخره اولین پارت از محموله واکسن آنفولانزا رسید. وزارت بهداشت اعلام کرد که چون محدودیت برای واردات واکسن آنفولانزا هست، این واکسن ها در مرحله اول فقط بین افراد پرخطر، مثلا چه میدونم مثل خانم های حامله توزیع بشه. اما چی شد؟ بگید چی شد؟ فکر میکنید چی شد؟ به جاش خبر اومد 1500 تا از این واکسن ها رو به محض رسیدن داغ داغ ورداشتن بردن دو دستی تقدیم کردن به عزیزان مستقر در مجلس. یعنی حدودا نفری یه 5 6 تایی برمیاد دیگه. ظاهرا از نگاه مسئولین وزارت بهداشت نماینده ها انقدر زیر بار مشکلات زاییدن که یعنی حکم زن حامله رو دارن و جزو گروه های پرخطر به حساب میاد. البته خب ما خیلی خوشبینانه به من مسئله نگاه کردیم دیگه، میدونین که این گروه های پرخطر رو جورای دیگه هم میشه تعبیر کرد و که نماینده های مجلس هم شاملش بشن. مثلا چه میدونم شاید به خاطر رفتارهای پرخطر جنسی هم میتونه باشه. یادتونه یه زمانی تون تون فیلمای روابط آنچنانی و اینا عزیزان میومد بیرون، ملت همجوری انگوش به دهن که آقا نماینده فرستادی مجلس یا پورن استار چیه داستان. حالا بگذریم، هرچی که هست وقتی این 1500 تا واکسن رو بردن دادن مجلس، صدای همه در اومد که آقا این چه وضعشه و اینا، این مجلس اساره فضائل ملت یا اساره خودخواهی ملت و فلان. از اون ور علی آقای مطهری نماینده سابق مجلس اومد افشاگری کرد که بله فقط اینم نیست، کلی هم قرص برای مقابله با کرونا دوستان از عزیزان از چین وارد کردن که بین خودشون تو مجلس تقسیم کردن، صداش هم در نیاوردن. صفا سیتی. خلاصه این حرفا که پیش اومد ظاهرا نمیدونم حالا به غرور عزیزان مجلسی برخورده یا شاید هم ترسیدن باقی چیزایی که دور هم خوردن بردن خبرش رسانه‌ای بشه و اینا. اینه که گفتن اصلا نخواستیم واکسناتون هم واسه خودتون، ما شلغم می‌خوریم بهتر از حتی واکسن آنفولانزا جواب میده. حالا اینکه واقعا اینو گفتن واقعا رفتن پس دادن یا نه ما نمیدونیم، فقط میدونیم که امام درست گفته بودن، گفته بودن مجلس در صدر امور است. برای یه جوری هم توی اون صدر امور خیمه زدن، یه دونه هل پوک هم به قعر امور که مردم نشستن نرسه دیگه، مگه اینکه حالا نمیدونم چی بشه، آبروریزی چیزی پیش بیاد، یه چیزکی از اون صدرشون به قعرمون مثلا تراوش کنه. ولی من چشم آب نمیخوره واقعا اینکه واکسن ها رو مثلا جدی جدی حالا پس داده باشن، فکر کنم حرف دیگه. یعنی اصلا در جمهوری اسلامی پس دادن که میدونی زشته، اصلا عمل زشته، یعنی فقط باید بگیری بکشی به سمت خودت و رفیق رفقا دور و بریا، کسی چیزی پس نمیده که. چی میگه حرفی میزن اینا پس بدن؟ من چشم آب نمیخوره واقعا.
ملت کمرخم بهتر از خراب گشتن، پولم سهام بفروش عدالت شکم گشنه، همه شدن تیز و بسوی کل بازار، مردم آزار اونه که میخواد نون آزاد. خوبه بابا آمار صفاتون خیلی بالاست، اینه که باز همه چی پر میشه سری دادا، سر به تو چه تو فیک و لایو خز و خیلا، بس باشه حرف من اصلا خود بیراه، منم بیمار توی بیدار، اصلا همه تون ته بیداد، فردام بدتر الان کمتر، خونه میخوام قیمت سرتر، بیعت کردم سر غیبت اکبر که میخوام نباشم از الان به بعدم، په ته دردم هست نبود منطق کنار و گوشه ی عقل، پول میگیرن دندم نر، دانشگاه دولتی پول دارتر، استادا میکنن کسل بد، تدریسم کنن ایک مغزم کر، بستن در نیستش کلید، میگم به سمت پیش رفتن، پیش رفتم ولی پیچ کردم، پیچ کردم منم هیچ دستم، هیچ دستم اونم ریش هستن، چیپ هستن حیف، با پول منو تو خید مستن حیف، بستی و بستن زود کار پول، اپیدمی نکنه کم ثروت قول، بیمه بیکاری به چپ بود به چر اون، توی اوزای بیکاری بی پولی دنباله یه لقمه حلال نون، قرارمون پل صراط یا هر جا که بگیره خدا حق منو از توی هم، فردا که برسه پول به دستم، ار را به دستم، هر بار که هستن من رو به پستم، دین شده قصه مغازه رو اسمش زدن و میکنن خیلی شیک، دقت کن کسی نمیزنه حتی کیک.
دکتر یه سوال بپرسم راستشو میگی؟
بپرس عزیزم.
دکتر ما پر خطریم؟
نه نه شما خطری نداریم، با دارو کاملا تحت کنترل هستن عزیزم.
ای بابا، ولی دکتر اون پسر درازه بود میگفت امام زمانم، یادته یه بار من سرشو کرده بودم لای شوفاش، یادته؟
بله بله اون دوره‌ای بود که پنیکتک زده بودی شما.
هنوزم ممکنه پنکیک بزنم آه دکتر.
پنکیک نه پنیکتک نمیزنی، الان خدا رو شکر خیلی بهتری.
دکتر این انگشتمو میبینی؟
بله میبینم، درد میکنه؟
نه ولی اگه بکنم تو چشمت خیلی درد میگیره، اون وقت شاید بفهمی یه دیوونه کم خطر یه دیوونه مرده است.
یعنی چی این حرفا چیه میزنی؟ این اداها چیه؟ بخواب ببینم، بخواب آمپولتو بزنم.
دکتر آخه قرار بود از این هفته به گروه های پرخطر واکسن آنفولانزا بزنن، تازه به مجلسم کلی اضافه واکسن دادن، خب پس مال ما کو؟
آها حالا فهمیدم این حرفا که میزنی برای چی.
دکتر
از دست
میخورم دکتر.
ببین عزیز من، گروه های پرخطر ربطی به خطرناک بودن شخص نداره، یعنی گروه هایی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنفولانزا هستن.
واقعا؟
بله. حالا بخواب آمپولتو بزنم، کار دارم باید برم.
دکتر به دیوانه نگو کار دارم، به کار بگو دیوانه دارم.
بیمار روانی. بخواب عزیز من، وقت منو نگیره.